بسم الله الرحمن الرحیم. روایات مسئله التماس مفادش مختلفه. بعضیش که روایت محمد بن مسلم بود که اون عرض شد که استفاده میشه که التماس به صائم ضرر میرسونه، که بحث شد که مراد از ضرر چی است و احتمالاتش ذکر شد. بعضی از روایاتش هست که نهی شده یا امر شده به اجتناب از التماس. آیون اون نهی شده یا امر شده، روایت های زیاد هم هست، صحاح هست، اشکالی در سندم نیست. شاید انسان مطمئن باشه که فی الجمله صادر شده از معصوم. مرحوم نراقی صاحب مستند یه اصل کلی معتقده که در نوع موارد مستند این اصل را به کار ازش استفاده میکنه. دو تا از بزرگانی که تقریبا استاد و شاگرد و در این حدود هستن، دو تا اصل دارن، اصلهای مختلف که در کتابشون خیلی این اصل به اجرا گذاشته میشه. یکی صاحب ریاضه، ایشون اجماع منقول را حجت میدونه و مواردی که قنیه دعوای اجماع کرده، که من جمله همین در همین مسئله میشون دعوای اجماع کرده، به اینا استدلال میکنه. حال به موارد ریاض مسئله دعوای اجماع قنیه تو کار هست و استدلال هم میکنه، ایشون تمام میدونه. خب ما تمام نمیدونیم. اجماعات قنیه، اجماعات خلاف، اون اجماعی که ماها معتبر میدونیم نیست، اون یه چیز دیگه ای مقصوده. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فتاوای هنیه مقرون به ادعای اجماع هم هست. مواردی که قطعیست خلافی بودن، خود اونم میدونه خلافیست، حتی ممکنه که شهرت بر خلافش هم باشه، دعوای اجماع ایشون میکنه. حالا مراد از اجماع چیه؟ اونو بحثشو یه وقت دیگه میکنیم. اینا مقصودشون چیه از این اجماع؟ خلاف هم همینجوره. این اجماعات ارزش اینجوری رو که استناد ما بخواییم بگیریم نداره، ولی در کتاب ریاض خیلی مسائل به این استدلال شده، همینجا هم استدلال شده که میگه قضا و کفاره داره التماس روی اجماعی که ایشون ادعا کرده. این مال صاحب ریاض. نراقی صاحب مستندم در مستند یه مطلبی رو خیلی غالب موارد از این پیاده میکنه. او این است که اخبار بدای انشاء که آقایون دلیل میدونن یا بر امر یا بر نهی، اگر جنبه اثباتی داشته باشه دلیل بر وجود، اگر جنبه نفی داشته باشه دلیل بر حرمت، ایشون اینا رو که جنبه اخبار در مقام انشائه، اینا رو استفاده الزام فعل یا ترک نمیدونه. غالب موارد اشکال میکنه. خیلی از موارد عبارت ها مشتبهه که آیا جمله منفیه، نهیه یا نفیه. احتمال یا منجزن اگر نفی بود یا محتمل بود که نفی باشه میگه نمیشه استدلال کرد، چون استدلال حجیت باید ثابت باشه، غیر ثابت را میگه نمیشه استدلال کرد. این اصلیست که تمسک در موارد نوع موارد به کار میبنده. و من جمله اینجا این روایات صحاحی که آیون استدلال کردن برای لزوم اجتناب از التماس، ایشون میفرماید هیچ کدوم دلیل نیست، برای اینکه این جملات جملات خبریه است لا یلتمس المحرم، محرم التماس نمی کند. این اخبار منتها بدایی انشاء، آیا بدایی انشاء الزامی است یعنی برای تحریم یا نه، اینا رو قبول نداره ایشون. این اصل کلی است. خب روی مبنا این، روی مبنا این روایات محل اشکال میشه استدلال. عرض میکنم، میگم مشتبه هم، میگم باید اثبات بشه نهیه و الا مشتبه همین عرض کردم. نفی یا محتمل و نفی، ایشون میگه قابل استناد نیست به این، مگر اثبات بشه که نهیه، او رو قبول دارم. و اینا هیچ کدومشون به این مرحله که ثابت بشه که ما اینا نهیه نمیتونیم اثبات کنیم، ممکنه نفی باشه از اینا. خب این به عکس متأخرین که اینا میگن که اخبار بدایی انشاء آکده، که انه مطلب را میخواد بگه تشریع قضیه به قدری محکمه که حاصل شده تشریعش با تکوینش که انه مسابقه، که این کنایه از شدت الزامه که دیگه اصلا چکشخور نداره. همین که انه تشریع شد دیگه دنبالش میاد دیگه، نمیشه تفکیک بشه. این دیگه کنایه از شدت چیز بعث یا زجره و این ضعف نمیاره. ولی واقع قضیه این است که انسان به وجدان خودش حساب بکنه میبینی که نه، کنایه هم نیست، کنایه از شدت مصابق با همون امر و نهیه. یه مرتبه من میگم آقا برو فلان کتاب رو بیار، بله، گاهی میگم میرو فلان کتاب رو میاری، هر دوی از اینا هیچ کدوم نمیخواد در تا وقتی به کار ببرن که شدت باشه یا غیر شدت، هر دو یه جوره از نظر مفاد، یعنی در هر دوشون در مقام بعث گفته میشه، در مقام زجر گفته میشه. حالا بعث و زجرش به چه مرتبه رسیده باشه، این تفاوتی ما بین خود فعل نفی و نهی نیست. این وجدانی، اگر ما امور وجدانی خودمون رو حساب کنیم اینجوره. من خیال میکنم که جملات نفی که نفی تعبیر میکنن اخبار بدایی ارشا، این واقعش یه قضیه شرطیه است، که این تالی برای یه قضیه شرطیه هست که مقدمش مذکور نیست. و که انه میگه اگه بخوای انجام به وظیفه بکنی میری این کار رو میکنی، بخوای ممتصل باشی، بخوای وظیفه دار باشی، از اینا این کار رو میکنی، یعنی وظیفه دار بودن و عمل به وظیفه با این است که شما برید به جا بیارید. این جملات این کار رو میکنی، یعنی تو اگر بخوای عبدی باشی که ممتصل حرف من باشی این کار رو میکنی، بهرم اگه ممتصل باشی. این در حقیقت یک جمله شرطیه است که تالی ذکر شده، مقدمش روی وضوع احتیاج به ذکر نداشته، ذکر نشده. این به نظر من این جور تعبیرات عرفیش اینه. حالا به هر حال همین جوری که ما در باب اوامر به هر دلیلی استفاده میکنیم که باید این کار بشه مگر ثابت بشه خلافش، در نهی میگیم باید ترک بشه مگر ثابت بشه خلافش، نفی هم همجوره. و آقایون دیگه هم روی ارتکازاتشون که تمسک میکردن به همینا، تمسک درستی است. این یک، این جای چیزی که اضافه داره، آیا این نهی ها یا امرها حکم تکلیفی استفاده میشه که واجب فعل یا واجب ترک، یا بیشتر از حکم، یا حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیش، یعنی باطله اگر این کار نشه روزه باطله. آیون میگن که اوامر و نواهی که روی این ماهیات مرکب اگر در باره اون به کار برده بشه، ظهور در ارشاد به وضعه، یعنی جزئیات، شرطیات، معنویات، صحت یا بطلان. اینو ادعا میکنم. ولی من نفهمیدم این را، وجهشم برای ما روشن نیست از کجای همچین ظهور، چون همجور پشت سر هم میگن حوزه ها تلقی به قبول میکنن و یه اصلی از رسول مسلمه تلقی میشه. آیه قرآن راجع به همین که تو روایات بعدش چیز را آورده، مخترن به محرم، میگه صائم و محرم ارتماس در آب نمی کنن. در باب محرم قطعیش بر این که اگر کسی ارتماس کرد از احرام بیرون نمیاد، صدمه به احرامش نمیزنه، صرفا حرمت تکلیفی داره، این قطعیه. آیه قرآن میفرماید که بله، من شهدم این کم شهر چیز نه الحج و اشهر و معلومات، من شهدم این کم شهر فمن تمتع بالعمرت الان نه فمن حج البیت و اعتمره فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میگه رفس، فسوق، جدال در حج نیست. حج امرش مرکب، در باره این امر مرکب یه همچه دستوری داده شده، قطعیست بر این که این فاسد نمیشه که از احرام بره بیرون شخص محرم تا آخر. حالا راجع به رفسش حج منقابل داره، ولی اونم از احرام بیرون نمیره، ولی حج منقابل داره، اون یه بحث دیگریست. ولی راجع به جدال و فسوق اون که حج منقابل هم نداره، درباره چیزم به کار برده شده. این چه الزامی، از کجای این دلالت میکنه برای اینکه ما استفاده بکنیم که حتما باطل میشه محرم فلان کار میکنه اگر این کار را کرد از احرام میاد بیرون، یا اگر چی؟ میدونم خلاف ظاهره، مثل این که اسد را به معنای چیز. شما اینایی که شنیدید آیا خودتون ابتدا فکرشو کردید؟ حالا میگه چون گفتن ما قبول میکنیم. شما آیا مثل این است که قرینه اسد را رجل شجاع را اسد تعبیر بکنی؟ هیچ خلاف ظاهری اسم میکنی؟ اون جور که نیست که. شما این رو گفتن را بذار کنار، خیلی چیزا گفتن، باید خود انسان بالفطره ببینه چی میفهمه از اینا، یه خلاف ظاهری میفهمه از اینا یا اصلا چیز نی. تازه خلاف ظاهر آیا به نحویست که حجت اطمینان انسان میاره؟ هر چیزی که یه قدی به چروه در اوغلا به نام زنن به کفایتش، چون باب لفظ در کاره، یه جور نیست. حالا بله، ما هر دوشو همین اصل شما نمی فهمیم، مثل این که آیه شریفه را من مثال می زدم، لا رفس و لا فسوق و لا جدال، اقترانم پیدا کرده باشه یا هیچ به چیز. و عجیب اینجاست که صاحب حدائق میگه لا یعقل که اینها برای غیر از افساد باشه، لا یعقل، با اینکه این مغرور به احرام محرمه، چون قطعا برای غیر افساده. ایشون میگه لا یعقل که نه، ما تعقل نمی کنیم این مطلب. آقای خویی هم غریبه به همین مطلب رو می فرماید از اینا. و آقای حکیم هم لا یعقل تعبیر نمی کنه، ولی خیلی تمایل به این مطلب داره به همین هر. خلاصه این را ما یه اصل مسلم فرض کنیم و محکم، و بعدم روایت های دیگه باشه بگیم روایت ها رو باید کنار بذاریم بریم سراغ مرجحات امثال اینا. نه، احتیاج به این چیزا نیست. حدیث صحیح و سند یا معتبر سند رو باید رد کنیم به وسیله این جور مبانی که خود ما اتخاذ کردیم رد کنیم. خب بله 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 بله، فرق نمی کنه، هر دوش میاد. ممکنه راجع به اجزا و شرایط نباشه، مقارناتیش فقط نه کردم شخص مقنون به این کارا نباید بکنه، ربط به شرطیت اینا نداشته باشه، اینا ما معلوم نیست. خب علای تقدیر، حالا این روایات هست که نهی شده، که ما دلالتش بر افساد را به نظر ما محل اشکاله. بعضی از روایاتی که او دیگه این اشکال بهش وارد نیست، روایاتی که خصال نقل کرده و بعضی روایات های دیگه هم هست، اونا بعضش یه نحوه صراحت و فی داره در بطلان. حالا روایت خصال من نه روایت خصال این است که محمد ابن الحسن رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابی عن محمد ابن خالد به اسنادهی رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال خمسة اشیاء تفطر الصائم الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمه عليهم السلام. اینه در رساله علی بن باقوی که عند اعواز النصوص ابو علی طوسی میگه عمل میکردن فقها، اونم عین همین در نامه نوشته به پسرش صدوق معروف که اتقی بیسومی که خمسه اشیا، یکیش هم ارتماس، مضمون همین در رساله اوست و صدوق هم در هدایه عنوان باب قرار داده اصل این که ارتماس مفتره و بعد این روایت هم میگه پدرم نوشته که پیداست خودش هم معتمده به این حرف. خب این روایت به این شکلی که اینجا نقل شده، احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن محمد ابن خالد، این کلمه عن من مراجعه کردم به وسائل نداشت، عن ابیه محمد ابن خالد، چون احمد برقی پدرش محمد ابن خالده و کنیه محمد ابن خالد ابی عبدالله البرقی، همون محمد ابن خالد یکیه، تو وسائل نداره. توی این خصالی که آدرس داده صفحه تعیین کردیم 86، اونجا ما مراجعه کردیم ان نداشت و اینجا با ان محمد ابن خالد نقل کرده و اون نداشت، ولی من که مقابله میکردم و بعضی از نسخ دیدم اونجا کلمه ان داره، بعضی از نسخ چاپی نداره که اینجا آدرس چاپی رو میده، ولی ظاهرا این کلمه ان زائده. اما یه مقداری که فحص کردیم جای ابو عبدالله برقی از محمد ابن خالد نامی نقل کرده باشه، من نقدن اون به درون فحص مقداری که کردم من برخورد نکردم، این ظاهرا زائده ان ابیه محمد ابن خالد که همون محمد ابن خالد برقیه. خب این روایت مرفوع است و مرفوعه معمولا قابل استناد نیست، به خصوص ربط کنش مثل محمد بن خالد برقی یا پسرش احمد باشه. درباره اینا هست که بله اینا ثقن، ولی یرمون عن الضعفا و یعتمدون المراسی، این یه نقطه ضعفی است که روایت از ضعفا میکنن و از برخلاف متعارف محدثین جلیل القدر اینا عمل انجام میدن و این و رفع اونا هیچ ارزشی نداره، برای این ارزش اعتباری که حجت بکنه نداره. منتها آقایون دیگه خیلی ها این روایت رو آوردن تو کلماتشون و منشأش هم اونایی که آوردن گفتن که درست ضعیف السنده، ولی وقتی که شهرت عظیمه بر مفادش هست، بر فساد و امثال اینا هست، اون جابر این مطلبه، این حرف. خب این حرف البته اشکال قضیه، ما کبرا را اگر بپذیریم، ولی صغرای قضیه باید به استناد همین روایت فتاوای مشهور اگر قرار گرفته باشه، خب ما بگیم مشهور که مبنا چنین است که باید یه دلیل معتبر ثابت باشه، همینجوری مرسلات را اکتفا نمی کنن، آمدن مستند قرار دادن برای حرفشون و دلیل دیگه در مسئله نیست، اون موقع ممکنه کسی بگه که این دلیل بر این است که قرائنی بوده پیش اونا و روی اون جهت این روایت معتبره. ولی بحث اینه که چه شاهدی هست که مدرک کلام اونا فقط اینه، چیزی که این همه روایات دیگه هست مثل صحیح محمد بن مسلم یا روایات ناحیه از ارتماس که آقایون میگن ظهور داره در وضع، خب اینا تمسک کردن اون آقایون، به چه دلیلی که دلیلشون بگن این هست قرینه پیدا کردن که این روایات حتما از معصوم صادر شده؟ این رو یه چیزی ما نمیتونیم اثبات کنیم. پس این روایت ولو مفادش ابطار شائم است و حکم وضعی است، ولی از نظر سند محل اشکاله. خب اینم یکی دیگه از روایات، روایتی است که در همین باب روایت محکم و متشابه، چیه؟ نه، عرض می کنم این شواهد دیگه‌ای برای اعتبار این هست که اون چیزای دیگه، اگر شواهد کتب دیگه رو چون اونا رو به تنها این اکتفا نکرده، میدونه چیزی که هم اگر این ذکر کرده با چیزای دیگه که موجودم هست، که اگر کسی در اون شواهد دیگه مناقشه کرد اینم میره کنار، ما خودش به ما هوا حجت نیست، منافات نداره آوردن صدو. خب و به پدرش هم خب خیلی اعتماد داشته، به ابن ولید و پدرش اینا خیلی اعتماد داشته، خب جای اعتماد هم بوده، ولی اینا چون روایت های دیگه هم بوده تنها به مرفوعی محمد بن خالد اینا اکتفا نمی کنن، از جای دیگه پس جای دیگه که در دستم هست ما مناقشه هم کردیم ازش و احتمال استنادی به اونا دیگه منشأ شده که اینم معتبر شده، معتبر بالعرض شده، بهرنی روایت از اعتبار میندازه ذاتن از اجتماع. یکی رساله محکم متشابهه که سندش را میگه ما بعدن ذکر کردیم، اون روایت روایت اسماعیل بن جابره، در این چاپ جامع الاحادیث روایت 14898 نه 14898 که همین خود چیزه، و اما اونی که حواله داده به اون بحث قبلی در اونجا اینه، سند اینجوره: رسالت المحکم و المتشابه. قال شیخنا ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن جعفر النعمانی رضی الله عنه، این نوع شیخ مفید می فرماید، فی کتابه فی تفسیر القرآن. خب این نعمانی در اجلا استقاط علمای بزرگه، ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، که غلط هم اینجا چاپ شده، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، باید الف بیاد بر سرش، سعید پسر عقده نیست، ابن عقده عطف بیان از احمده، اینم مسابقه نرکن. احمد محمد ابن سعید ابن عقده، ابن عقده معروف هم اینم از ثقاته، وان که زیدیه، ولی مورد قبوله طرفین، هم امامیه هم عامه هم زیدیه، آدم معتبریست از نظر وثاقت، ایناش اشکالی نیست. منتها بعدش عن الحسن بن علی بن ابی حمزه است که اون از واقفه های از اومد واقفه است، اونم عن ابی علی بن ابی حمزه هم رئیس واقفه است، مؤسس واقفه است. چیو؟ بله اسماعیل، من بله سخت رو انداختم، درسته. احمد بن محمد بن سعید بن عقبه قال حدثنا احمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی، این ما توثیقش رو برخورد نکردیم. عن اسماعیل بن مهران، الان او اسماعیل یادم نیست، حسن بن علی بن ابی حمزه که جزء واقفه خیلی ناجور، علی بن ابی حمزه اون هم ما میگیم اگه در ایام استقامت کسی ازش عکس کرده باشه ما قبول میکنیم، ولی این پسر جز واقف است، هیچ دلیلی بر اعتبارش نیست. هن اسماعیل جابر، هن جعفر محمد. خلاصه خیلی جایی روایت محل اشکاله. این روایت منتها این آقایونی که عمل اصحاب و امثال اینا راهی تعبیر میکنن مثل هم روایت مرفوعی محمد بن خالد با اونجور چیزا از باب واحد اعتبارش یک نواخته. در اینجا داره که حدود صیام فربعه، حد صیام که پیداست بر این که اصلا ما به القوام صیامه، اولها اجتناب الاکل و شرب، الثانی اجتناب النکاح، و الثالث اجتناب القیه متعمدن، و الرابع اجتناب الاغتماس فی الماء و ما یتصل بها و ما یجلی مجراها من السنن کلها. سنن هم براد عبارت از یعنی نه سنت در مقابل وجوب، یعنی اون چیزهایی که پیغمبر اینا آورده و اجرا شده به عنوان صوم اجرا شده اونا، که خلاصه اغتماس در ما که این مسلم اغتماس هم باید تو آب باشه، این جزء حدود صیامه که صائم اگر این کار را مرتکب شد باید بگیم صائم نیست، خارج شده ازش. خب این هم مثل تفطر صائم میمونه که دلالت میکنه بر جزئیت صیام، ولی خود سند ضعیفه. روایت های دیگه هم هست متعدد در مسئله. خب حالا در مقابل این روایات دو قسم روایات دیگه داریم. بعضی روایات آقایون استدلال کردن برای کراهت و آمدن تصرف در این روایت های دیگه خواستن بکنن، بعضی هم استدلال کردن برای حرمت بدون اینکه باطل باشه و احتیاج به قضا داشته باشه. اون دو تا روایت ها رو ما بخونیم. یکی از روایت هایی که استدلال کردن برای کراهت روایت علی بن حسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایته محمد بن عبدالله، اینجوری که با مراجعه معلوم میشه محمد بن عبدالله بن زراره است و ثقه است، معتبره. علی ابن حسن ابن فضال هم از فتحیه است ولی در وثاقتش حرفی نیست. عبدالله ابن سنان هم که امامی است و اون در سقست و امامی اون در مسلم. کتاب علی ابن حسن ابن فضال را در طریقش عبدالله ابن اینجوری که تحریب استفسار نقل کرده، در طریقش علی ابن محمد ابن زبیر قرار گرفته که احمد ابن عبدون شیخ نقل میکنه به وسیله احمد ابن عبدون از علی ابن محمد ابن زبیر، اون این کتاب را نقل میکنه. و علی ابن محمد ابن زبیر توثیقی در این کتابها نداره. ولی در این که کتاب علی بن حسن الفضال مورد قبول شیخ و مشایخ بوده درش حرفی نیست، چون هیچ کجا سرتاسر کتاب تهذیب و استفسار و من لا یحضر و امثال اینا که راجع به اسناد وارد میشن مناقشه میکنن، یک جا مناقشه راجع به اینکه این کتاب به ما با طریق معتبر نرسیده نیست. علی بن محمد بن زبیر از مشایخ اجازه است، اون هیچ. کافی هم ندانیم، ما کتاب را برای اینا ثابت بوده، چرا علی بن محمد بن زبیری که فرض کنید ثابت نیست لشاقتی، چرا او رو چیز کردن؟ این برای خاطر اینکه خود کتاب ثابت بوده، قرب الاسناد به وسیله علی بن محمد بن زبیر می شده، چون اون معمر بوده و سندی را که او درش واقع بشه آل سند میگن، در اصطلاح درایه قلوب سند یعنی قلت واسطه از متعارف کمتر، تعبیری را که نجاشی میگه کان علوب و فلوخت، یعنی جز شیوهیست که سند با قلت واسطه سند مده. پیروردی بوده خیلی سنهای بالا ایرا رو هست و اینا کتاب ثابت بوده و به ملاحظه قلت برای علوب سند انتخاب کردن ایرا، ولا مناقشه هیچ کدوم بنابر مناقشه درش نیست. مرحوم آقای خویی هم از یه راهی میخواد اعتبار کنی که من نفهمیدیم ایشون چی میخواد بفرماید، حالا او رو دیگه ما وارد نمیشیم. خب این روایت به نظر میرسه که از نظر سند اشکالی نداشته باشه، ولو اشکال کردن بعضیا که ابن فضال چیز فتحی سنه، ولی فتحی هم باشه جز ثقاته، کافیست طبق تحقیق روایتی. خب این تحقیق اشکال نداره، معنی نداره. اینا با حسن ابن علی بن فضال در یه طبقه، اینا حسن ابن علی بن فضال از طبقه صغار اصحاب حضرت رضا حضرت صادق سلام الله علیه، خب طبیعی روایاتش اشکالی نداره. نه این ردیف هم ناست، ردیف همین حسن علی ابن فضال خود همین محمد ابن عبدالله ابن زراره، علی ابن حسن فضال هم که از نقل میکنه چیزی تفاوت نداره، ولی طبقه اشکالی نداره. خلاصه روایت از نظر سند قابل اعتماده. خب روایت میگه یکرهو لشائه من گرتم سفل ما، یعنی این قرینه میشه برای اون موارد دیگه. خب آقایون آمدن، اونایی که خواستن جواب بدن گفتن که کراهت در مقابل حرمت، این کراهت اصطلاحیه، در مصطلح ما کراهت در مقابل حرمت استعمال میشه، ولی در مورد روایات یکره یعنی یمنع ممنوعه، نه و اختصاص نداره به کراهت مصطلح. تا این سبب بشه ما تصرف بکنیم در بقیه از اینا، صاحب چیز که بطی میگه که اصلا اصطلاح کراهت صاحب مدارک به معنای اصطلاحی ما نیست قدیم، و همینجوره اگر مراجعه بشه به روایات یکره در مقابل تحریم نیست ذاتن، البته ممکنه یکره یه مرتبه در مقابل تحریم قرار بگیره، خیلی الفاظ که یه نحوه انصرافی گاهی به یه قسمت پیدا میکنه هم چون دلالت وضعی نیست، دلالت انصرافیش گاهی با ذکر در مقابل تحریم که قرار میشه کراهت میشه، کراهت مصداق تنزیهیش قرار میشه اینجوری، ولی با مراجعه به مستعملات روایات نه کراهت ظهور در کراهت مصطلح نداره در روایات. حالا حاج عارضا و اینا خیلی مسلم گرفتن که نخیر همین است و ظهور دارد. اونا چون فقیه بوده و فقیه خیلی سطح بالا، ولی شرکار معنوس نبودن با روایات و ببینن چجور استعمال میشه در اون دوره ها. خب این به کراهت گفت، اینا گفتن مراد از کراهت کراهت اصطلاحی است، استدلال کردن. اونا دیگه هم گفتن که نخیر این با حرمت میسازه و تنها نمیتونه معارضه بکنه با ادله حرمت. اینا که قائل شدن به کراهت، که حاج عارض هم یکی از ایناست، آقای خویی هم یکی از ایناست، اینا شیخ هم همینجور، اینا گفتن که اینجا حرمت نمیتونه باشه، مراد از کراهت حتما در اینجا مراد عبارت از که حرمت نیست. اون روایت های دیگه هم که آمدن به حرمت هم کردن، حرمت تعبدی نمیتونه باشه. چرا؟ گفتن این که میگه یک رهو به سائم، نگفت به سائم ماه رمضان یا سائم واجب معین، گفت طبیعی سائم میخواد واجب غیر معین باشه که میشه ابطال کرد، سائم صوم مستحبی باشه که میشه ابطال کرد، همه یکره که این کار بشه. و این خیلی بعیده صومی که میشه ابطال کرد بگم صوم مستحبی حرام ارتماس کردن و اکل شرب بشه اشکال نداره در صوم مستحبی ابطالش کنن، ولی حرام باشه ارتماس درش، با اینکه خود اصلش به هم زدنش هیچ اشکالی نداره، این خیلی بعیده. اینم بنابراین این به حرمت تعبدیه کذایی که ربط به بطلان نداشته باشه نمیشه هم کرد. اگر مخصوص بود به خصوص صوم واجب معین خب مانع نداشت، ولی وقتی که صوم واجب موسع و مستحبی رو میگیره در اینا بگن یه چیزی که وقت شربش محضور نداره بگن التماسش اشکال داره، خب این نمیشه، خیلی بعیده. این هم ما نمیفهمیم چه مانعی داره اصل شی مستحب باشه، ولی مادامی که هست انسان یه کاری کردن خلاف شرع باشه، میشه به هم بزنه، ولی مادامی که به هم نزده حق نداره کاری رو. شخص مریض شده میخواسته حج به جا بیاره، مریض شده چیز میفرسته، حج میفرسته تا وقتی رو هم تعیین میکنه که تا این وقت شما این حج رو در مکه فرض کنید بکشید یا در منا بکشید، وقت هم تعیین میکنه. این شخص ممکنه این رو بفرسته و بعد اون وقتش برسه خودش از احرام بیرون بیاد، و ممکنه هم هست اصلا نفرسته، خودش در حال احرام بگه ما میمانیم مدتی، میمانیم تا بعد بریم، یا بلکه یه وقتی خود ما امکاناتی برای ما حاصل شد یا حال ما بهتر شد بریم عمره انجام بدیم با عمره بیان بیرون، جایزه براش که فرستاده الزام نیست حتما بفرسته و با این بیرون بیاد، بخواد بفرسته و بعد صبر کنه یا نفرسته تا بعد بخواد از چیز بیرون بیاد به وسیله عمره بیرون بیاد اشکالی نداره، ولی مادامی که هنوز محرمه خلاف شرع محرمات احرام را به جا بیاره، یتون از احرام به یه وسیله بیرون بیاره ولی نمیخواد بیرون بیاره، مادامی که بیرون نیاورده حق نداره. کسی هبه کرده به غیر ذی‌رحم مال را، میتونه این هبه رو ابطال کنه، ولی مادامی که ابطال نکرده جایز نیست تصرف کنه بدون اجازه او. این اشکال عقلی نداره، اشکال این جور استبعاد امثال اینه که ما منشأ بشه تصرف کنیم، اینا به نظر میرسه که میشه؟ نفهمیدم.
ابطال
فر نداره. ایشون میگه که ایشون میگه نمیتونه حرام بشه. ما میگه
حرام نیست. یعنی فرض صوم نیست.
حالا ببینیم بچه‌ها.